در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، ظهر شما بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های خلوت دل در کنار شما هستیم و در استودیو همراه هستم با شهرام خان پاینده، عزیز دل، و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تدارک ببینیم و تقدیم حضور شما بکنیم. شهرام جان سلام.
خیلی امیدوارم. سلام، درود بر تو، درود بر همراهان عزیزمون و اونایی که صدامون رو میشنون و حوصله میکنن، صبر میکنن، حرفای ما رو گوش میدن.
خوبی؟
مرسی قربانت، خوبم. خیلی هم تو برنامه قبلی یادم خیلی زیاد راجع به مسائل سیاسی اینا صحبت کردیم. اینجوری بگم که خیلی برنامه ما از این چیزا دور نیست، به نوعی سهم ما از اجتماع، هممون وقتی راجع به مسائل سیاسی فکر میکنیم به نوعی دنبال سهم خودمون از وقایع و اتفاقات داریم میگردیم. یعنی این که من حالا که اینجوری شده، حالا که یه عده‌ای رو دارن توی ایران حالا به حق به ناحق هرچی میکشن، یا یه مقدار خون داره واقعا پایمال میشه، سهم من چیه؟ ما دنبال این میگردیم. حالا شاید بتونیم توی این برنامه خود راجع به سهم من صحبت بکنیم.
چه خوبه اتفاقا، چون خیلی نظرات مختلفی هست که ما باید چه بکنیم، وظیفه ما چی هست، سهم ما از این جریانات چی هست، آیا فقط نشستن و شنیدن و گوش کردن هست یا دیدن هست. مخصوصا ماهایی که این طرف آبیم، دستمون یه جورای کوتاهه که بتونیم اقدامات جدی تری بکنیم، همراهی بیشتری با مردم داخل کشورمون داشته باشیم، نگرانشونیم. و خب طبیعتاً آره، راست میگی،
میهنمونه. از همه مهمتر ما یه علاقه‌ای داریم، یه عرقی داریم، یه ارتباطی داریم، ارتباط درونی داریم، تجاربی داریم اونجا، ما وابسته هستیم. ما به خاطر هم حتی هنوزم به لحاظ زبانی کاملا وابسته به میهن خودمون هستیم.
قطعا همتون
اینه که نمیتونیم بگیم که
بالاخره ریشمون اونجاست، اونجا متولد شدیم،
دقیقاً
جوانی کردیم.
اگر نه خیلی اتفاقات توی دنیا میفته، همین کاری که اردوغان با کردها کرد، همین اتفاقاتی که تو آفریقا همیشه میفته، تو رواندا، گواندا، میبینیم ما اینا رو. ولی این بولت میشه، این بخش از دنیا برای ما خیلی بزرگتر میشه. یعنی اینطوری نیست که برای همه انسان ها مشکلاتی پیش میاد در همه جای دنیا، ولی وقتی در ایران اتفاق میفته توجه همه ما یه جوری جلب میشه، و این به خاطر اینه که ما یه تعلق خاطری داریم.
مهمم نیست چند سال هست که خارج از کشور زندگی میکنیم،
احساس هویت میکنیم، یعنی احساس تعلق و احساس هویت میکنیم، هویتی میگیریم. البته با برنامه ما هویت گرفتن خیلی چیز نیستش، ما بیشتر تو برنامه به ماهیت انسان بودن و انسانیت میپردازیم، اما به هر حال هویت میگیریم. ما صحبت کردیم، حالا الان شاید دوباره بازم بتونیم صحبت بکنیم راجع به این که ما 4 بخش متحرک تو وجودمون داریم، که یکیش احساسات و عواطف ما هست، یکیش فکر ما هست، یکیش رفتار ما هست، فیزیک جسمانی ما هست. احساسات و عواطف ما مرغ تیزبالی شاهینیه که هر لحظه در یک جایی مشغول میشینه و از یک آبشخوری تغذیه میکنه، این عواطفی که ما داریم. این گستردگی عواطف ما به گستردگی جاهایی که رفتیم، جاهایی که دیدیم و جاهایی که توش خوش بودیم. به هر حال ما چون
خاطراتمون
چون توی ایران به دنیا اومدیم، شاید خیلی‌ها که الان صدای من میشن تو ایران به دنیا نیامده باشن، ولی ما که تو ایران به دنیا اومدیم به هر حال خاطراتی داریم از اون کشور و حس میکنیم، احساس تعلق داریم، هویتی میگیریم ازش. اینقدر که ما از اونجا هویت میگیریم، ممکنه اینجا توی متن جدیدمون هرگز همچین احساسی نشه. هرگز منهای این که حالا یه اقوامی داریم، یه فامیلی داریم، دوستانی داریم اونجا هنوز هستن، اینا بگذاریم،
حالا این هم به کنار، حتی نسل بعد از ما که مثلا نسل اولی مهاجر میشیم، یعنی قبل به واسطه پدرانمون و مادرانمون نیومدیم به خارج از کشور، خودمون اومدیم و فرزندانی رو همراه خودمون آوردیم، این نسل بعد از ما که حتی اینجا ممکنه به دنیا آمده باشه، هم به واسطه ما یک علاقه‌ای به اون موتن والدینش داره.
بله.
و بعد از اونه که ممکنه یکی دو نسل بگذره و چون دیگه هیچ خاطره ای از اون کشوری که آبا و اجدادش به دنیا آمدن نداشته باشه، ممکنه دیگه براش انقدر اهمیت نداشته باشه و در قبالش اون جایی که داره زندگی میکنه اون ارق رو بهش پیدا میکنه، اون علاقه مندی رو.
همینطوره، ولی به هر حال من اینو به خاطر این گفتم که صدای ما توی گوتنبرگ پخش میشه، اما اگر بخوایم به حالت عمومی در نظر بگیریم، اینه که خیلی از ماها دنبال سهممون میگردیم، شاید خیلی از سوئدیام این وقتی این اخبار رو بشنون دنبال سهمشون بگردن. من دیدم که چند تا از نماینده‌های مجلس سوئد از استفان لوئن یه سوالی کردن و استفان لوئن هم البته خیلی پراکنده، چون میدونید دیگه به گونه ای اینا طرفدار این حکومت هستن، یه جوری دارن نگرش میدارن دیگه. تو همین گیر دیر یه مرتبه 5 تا از کشور گفتن آقا ما میخوایم اینستکس خوبه، نمیدونم به سازوکار مالی که قراره از حکومت اسلامی حمایت بکنه همشون پیوستن زود، چون دیدن که نه مثل این که قضیه جدیه،
منافع
و
مالی هم داره براشون.
آره آره، و دیدن قضیه جدیه و داره این اتفاق میفته. من سال 96 هم یه بار تو جمع اعضای اتحادیه بودن، گفتم این سرکوب نمیتونه ادامه پیدا بکنه، حتما باز دوباره مردم میان بیرون، یعنی یه مقدار فروکش کرده بود اون موقع گفتم، و الان دوباره میبینیم که این دوره خیلی کوتاه‌تر شد، 2 سال بعد این اتفاق افتاد و این اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیستش که حالا الان اگر احساس میکنیم یه خورده فروکش کرده،
آتش زیر خاک
این آتش گرمی، حالا ممکنه آتش قبلی اینقدر چیز نبوده، این حتما دوباره اتفاق میفته، برای این که شکلی پیدا کرده که الان اون کسی که رفته تو خونش، فرض میکنیم اون یه عده تصمیم گرفتن به خاطر سرکوب برن توی خونه هاشون، این میره توی خونه و باز با همون مشکلات مواجه، با همون مشکلاتی که به خاطرشون اومده بیرون مواجهه، چیزی حل نشده، من مشکلی ازش حل نشده، بنابراین میام میگه حال که قراره تو خونه بمیرم، خب بیام بیرون بمیرم، چرا توی خونه بمیرم؟ و من فکر میکنم که بسیاری از مشکلات درونی خود ما هم همینطوره، وقتی که ببینیم نمیتونیم باهاشون کاری بکنیم، نمیتونیم باهاشون زندگی بکنیم، اون موقع کاری تصمیمی براشون میگیریم.
ببین انسانها تا وقتی صبر و تحمل میکنن که چیزی برای از دست دادن داشته باشن،
زنده باشن.
به محض اینی که دیگه واقعا چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، میزنن به سیم آخر دیگه، خودمونیش میشه اینجوری، میان بیرون و دیگه واقعا تمام زندگیشون، هستیشون، وجودشون، جانشون، روحشون، همه چی رو ریسک میکنن برای اینکه بتونن به خواستشون دست پیدا بکنن و انقدر میجنگن دیگه تا یا از بین میرن یا به خواستشون میرسن.
بله، این همین صحبت استیصال دیگه، استیصال وقتی برای انسان به وجود میاد، انسان سعی میکنه یه راه جدیدی رو تجربه بکنه، دست از تعصبش برداره، دست از قبلیاش برداره، دست از اون تفکرات قبلیش برداره. این استیصاله که باعث میشه که دیوارهای تعصب بشکنه، دیوارهای ترس بشکنه. ما راجع به تعصب که صحبت میگیم، یادمه گفتم که ما ریشه تعصب در ترس از تغییره، اگه یاد باشه خودت هم اشاره کرد. وقتی که استیصال پیش میاد، این ترس ها میره کنار همه دیگه. ممکنه من یه موقعی هم مردن بترسم، ولی نه در استیصال. در استیصال دیگه از مردن نمیترسم.
ببین بسیاری از انسانهایی که گوشتخوار هستن، گوشت بسیاری از جانوران رو نمیخورن و به خاطر اینکه اون گوشتهایی که به طعمشون، به مزاقشون سازگارتره رو سالیان سال تجربه کردن، میل کردن، خوششون اومده و همون رو ادامه میدن. حالا اگر
بی غذا بمونن،
آره، به قدری گرسنگی بکشن که دیگه غذایی برای به دست آوردن نداشته باشن، خب دیگه هر چی گیر دستشون بیاد برای اینکه زنده بمونن در حد زنده موندن میخورن دیگه.
همینطوره.
اینه که
استیصال یه نیروی توش هست.
آره، یعنی یه قدرتی پشت این
یه نیروی توی استیصال هست که باعث میشه که انسان اصلا کاملا طرز فکرش تغییر بکنه. یعنی دیگه بعدش یه جور دیگه، بعد از استیصال یه جور دیگه فکر میکنه و به گونه ای انرژی میگیره که اصلا به شکل تعجب آوری انرژی ها تغییر میکنه. گفتم دفعه قبل گفتیم که یه گربه رو وقتی تو شرایط تنگنا قرار میدی، یه گربه نیم کیلویی که یه پخ میکنی در میره، تبدیل به یه گربه آدم کش میشه، میتونه توانایی از بین بردن یه آدم پیدا میکنه.
و دیکتاتورها معمولا به این نکته توجه نمیکنن.
دیکتاتورها به هیچ نکته ای توجه نمیکنن.
اونا انقدر این اسب رو میتازونن تا وقتی که دیگه
بیماری قدرت دیگه. متاسفانه اینم یه بخشی باز از برنامه ما هستش. ما وقتی که اسبی رو میتازونیم، انقدر این اسب رو میتازونیم تا یا اسب بخوره زمین یا چه میدونم بزننش بندازنش زمین. و وقتی کارمون پیش میره به جوانب نگاه نمی کنیم، به دیگران توجه نمی کنیم. حتی یادمه که اون دفعه 3-4 جلسه قبل یه دوستی گفته بود که بازم راجع به تربیت فرزندان یا رابطه با فرزندان، ما اصلا بحث تربیت نداریم تو برنامه، ما بحث رابطه با فرزندان، راجع به رابطه با فرزندان صحبت کنیم. حتی در این مورد هم می گنجه توی این قضیه که ما وقتی که یه روشی رو با فرزندمون در پیش میگیریم و فکر میکنیم درسته، دیگه حاضر نیستیم اون روش رو تغییر بدیم. حتی اگه بچه اظهار ابراز نارضایتی بکنه، حتی اگر انتقاد بکنه،
اعتراض بکنه،
ولی ما همون روش خودمون رو بازم ادامه میدیم. و این در رابطه با بچه است، در رابطه با خانواده است، باز ما یه روش رو در پیش میگیریم.
پس همینه که در واقع شاید بتونیم بگیم که قوانینی که در کتب بسیاری از کتب آسمانی نوشته شده و منتج از اون کتب آسمانی هست، نتیجه گرفته شده از اون کتب آسمانی هست، با توجه به اینی که میتونه به شیوهی زورگویی هم توش وجود داشته باشه، چون قانونی وقتی بیاد میشه زور دیگه، پشتش زورم داره، اینی که میتونه که عملکرد نداشته باشه در امروزه ما و امروزه ما یه شکل دیگه ای باشه، به یه شیوه دیگه ای بایستی قانون گذاری بشه.
این جنبه بیرونیه، یعنی این که من میام نگاه میکنم میبینم که مثلا وقتی نگاه میکنم میبینم مثلا از 1400 سال پیش رابطه زن و مرد توی ایران دستخوش یه تغییری شده که به خاطر حمله عرب به ایران بوده، حتی بعدن که مغول هم میاد بازم این رابطه همون جوری بوده تا یه حکومتی پیدا میشه و به زن میگه شما آزادین، میتونین چادرتون رو بردارین، نمیدونم، یا حتی بعضیا رو به زور برمیداره به گونه این توی اروپا هم اتفاق افتاد دیگه. تو فرانسه هم گفتن که رأی گیری کنیم ببینیم چند درصد با حکم اعدام مخالفن. 74 درصد موافق حکم اعدام بودن. گفتن اب نداره آقا، 5 سال زوری حکم اعدام رو ملغا میکنیم، 5 سال به زور، همون کاری که حالا زمان پهلوی به زور چادر از سر یه تعدادی زن کشیدن تا مردم ببینن. اینم حکم اعدام رو ملغا کردن 5 سال بعد که دوباره رأی گرفتن، دیدن مثلا 80 خورده درصد موافق الغای حکم اعدام بودن، موافق لغو حکم اعدام بود. یعنی اینکه یه جوری تغییر بالاخره حاصل شد. در مورد تعصبای بیرونی این حکم میکنه که ما نگاه میکنیم میبینیم این اتفاق افتاده تا مثلا مسئله حجاب یا مسئله سکس، روابط زن و مرد به اینجا کشیده به این حد. اما در درون خودمون که نگاه میکنیم و برمیگردیم به جزئیات خودمون نگاه میکنیم، ما گاهن یه چیزایی رو هم درون خودمون پرورش دادیم. اینجوری نیست که همه این تعصبات از بیرون بیاد. خیلی از اینها برداشت‌های خود ما از زندگی، از اطراف، از عواطف، از احساسات، از افکار و گفتار دیگرانه. بعضی از ما به عنوان آدم‌های دست دوم زندگی می‌کنیم، یعنی بر اساس تجارب دیگران، بر اساس گفتار دیگران، بر اساس کردار دیگران، حتی بر اساس کتاب‌هایی که دیگران نوشتن. یعنی اینکه ما خودمون خلاقیتی نداشتیم و اومدیم یه مقدار علم رو تحویل گرفتیم از دیگران یه سری کتاب خوندیم، حالا میخوایم طبق اون کتابو عمل بکنیم. اینا خودش یه تعصبه،
خودمون تحقیق نمیکنیم،
خودمون خودمون بالا پایین و سنجیدن موضوع رو اصلا کنار گذاشتیم. میگم بعضی موقعا که نگاه میکنیم مثلا میگه آقا بچه رو من باید حتما تربیت کنم.
ببین موضوع همینه. امروز من یک عکسی به دستم رسید، توی این عکس نوشته بود که آقای خامنه‌ای هفته یه بار با آقا امام زمان ملاقات داره و اصلا گرانی بنزین به دستور آقا امام زمان اتفاق افتاده. واقعا میگم، هر کسی خواست میتونه بگه به من زنگ بزنه، این عکس رو براش بفرستم. و هر کسی که الان بعدش فتوا رو با قشنگه، هر کسی که با بنزین 3000 تومانی مخالفت کنه با آقا امام زمان مخالفت کرده. این روی آخوندی گفته. کار به عدم دانش این آدم بی سواد ندارم که واقعا همه چی رو مستمسک دین قرار میدن و از طریق دین میخوان مردم رو گول بزنن. شاید دیگه الان این کارساز نباشه اسم آقا امام زمان و نمیدونم حسن و حسین و این بر اون بر رو بیاری برای اینکه بخوای مثلا یک ملتی رو مجاب بکنی که آقا بنزین الان باید بشه 3000 تومان. ولی عده‌ای هستن که همچنان باور میکنن این موضوع. این اشکال ماجرای در واقع شاید خیلی وقتا مملکت ما همینی که عده‌ای حتی قلیل این گفته ها رو باور میکنن و این باورهاست که اشتباهات ما رو بیشتر و بیشتر میکنه. شک نمیکنن اصلا به موضوع.
دقیقا. ببین مسئله همینجاست. مسئله اینه که بر از دیدگاه من، از دیدگاه اون چیزی که من توضیح دادم، درسته که اینم یه بخششه، اما دیدگاه های مدرن هم گاهی دورشون گذشته. یعنی اینکه ما از دیدگاه دوره دهه 70 و دهه 80 و دهه 90 و حتی من فکر میکنم از 2010 و 11 هم دیگه از دوره این دیدگاه هم تموم شده. دیدگاهی که به دنیا باشه ها، نه اینکه مثلا چه میدونم نیچه است، بحثی نیست. همیشه هر وقت شما نیچه رو بخونید میگه چیزی که مرا نکشد مرا قوی تر خواهد ساخت. اصلا همیشه همینطوره، واقعیتیه. چیزی که آدمو از بین نبره قوی ترش میکنه. مثل واکسیناسیونی که ما انجام میدیم، مثلا جمله معنی حرف نیچه اینه. بعضی چیزها هستش موندگاره، ولی من نمیتونم بر اساس اون، حتی اون چیزهای موندگارم زندگیمو برنامه ریزی بکنم، برای اینکه هر لحظه یه اتفاقی میفته، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. مولوی خیلی به این اعتقاد داره که آقا درست جریان زندگی مثل یه رود میمونه که ما اینو یک پارچه میبینیم، یه آبی رد میشه، اما میگه دم به دم این رود داره نو میشه. شما اگر به یه مقطعی از این رود نگاه کنی، اون مولکولای قبلی نیستن دیگه، فقط چون این یه پیوستگی وجود داره. اگه شعرش من یادم بیاد خیلی قشنگ توضیح داده، دم به دم نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. یعنی اینکه ما خبری از این نداریم که این، حتی این لامپی که به یه مثال خیلی قشنگش، این لامپه که بالا سر ما، همه ما میدونیم این لامپ 50 بار در ثانیه، اصلا روش نوشته 50 هرتز، 50 بار در ثانیه خاموش روشن میشه، ولی ما پیوستگی میبینیم. یعنی اینکه این دنیا هر لحظه میمیره و به وجود میاد. یعنی شما نمیتونید حتی با افکار 2018 در، حتی با افکار یولی 2019 زندگی بکنی، آگوستی 2019 زندگی بکنی. اینه که این تغییر و این تحول و این چیزای خوبی که اتفاق میفته و به نفع ما هستش، ما اگر نتونه ما رو تغییر بده، متاسفانه کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد. همونطور که همین الان ما سهممون رو از این تغییراتی که داره تو جامعهمون اتفاق میفته نمیدونیم، سهممون رو از زندگی بچه‌مون هم نمیدونیم، سهممون رو از روابط بیرونیمون هم نمیدونیم، به دلیل وجود یه سری تعصباته
و که
اگر من بخوام عادته، همون فرق نمیکنه. منظور من واقعا عادته، من عادت کردم که مثلا ممکنه در جوانی یه بخشی از کتاب صادق هدایت خونده باشم، اصلا همه عمرم دیگه راجع به اون یه بخش کتاب راجع به صادق هدایت قضاوت میکنم، بقیه کتاباشو نمیخونم یا هر چیزی. خب این گیر کردگی، این موندگی، این ترس از تغییر باعث میشه من روابط بیرونیم خراب بشه. فرقی نمی کند این روابط رو من با همسرم داشته باشم، با بچم داشته باشم، با دوست محل کارم داشته باشم، یا با دوستای تفریحیم داشته باشم، اقوامم داشته باشم، وقتی من از خودم میام بیرون و وارد اجتماع میشم، این گیر کردگی در گذشته، حالا یا اون گذشته که میگه امام زمان میاد بنزینو چیزش میکنه، یا حتی این گذشته که چند سال پیش موسوی اومد مردمو یه مدتی، حالا من نمیدونم بی تدبیری کرد یا خیانت کرد، من واقعا نمیتونم بگم، یا اینکه قصد داشت جمهوری اسلامی هرجوری از حفظ بکنه، یا دیگه اجازه ندادن بهش، نمیدونم نطقش کشیدن ساکتش کردن نکشتنش، دهنش گرفتن نکشتنش، این چیزا ممکنه اتفاق افتاده باشه، ما که نمیدونیم واقعا دقیقاً چه اتفاقی.
تاریخ مشخص خواهد،
تاریخ مشخص میکنه دقیقاً. اینه که گیر کردگی توی اصلاح طلبی، گیر کردگی توی رژیمای گذشته، گیر کردگی توی حتی دیماه 96 به نظر من توی این قضیه کارساز نیست. ما باید افکارمونو بروز کنیم. امروز من
الان در آذر 98 و بعد به گونه آذر 98 با رژیم جمهوری اسلامی،
دقیقاً با یه رژیم ضعیف، با یه جنازه‌ای که افتاده روی اجتماعمون. ما این حکومت نیست، این الان یه جنازه است افتاده روی بدن پیکر اجتماعمون. فقط کافیه یه لغت بزنید روی پیکر این جنازه روی.
حالا همین بحث رو که در رابطه با جامعه کردیم و اجتماع کردیم و گستردش کردیم، اگه کوچیکش بکنیم بیاریم فردیش بکنیم، همین اتفاقا داره در فرد خود ما هم میفته، همونجوری که گفتی. یعنی عادتهای ما، در واقع تعصبات ما، باعث میشه که خیلی از کارها رو نکنیم، همینجوری که توضیح دادی. میخوام مثال بزنم برای اینکه شنوندگان ما هم بیشتر به این قضیه متوجه ماجرا بشن که چیه. من یه دوستی دارم که این سال 2012 بر اساس بیماری کمر درد رفت بیمارستان و بهش تعداد قرص دادن، درست؟ و فقط به دلیل اینکه استخوان‌های کمرش حالا مشکلات داشت و به دلیل کهولت سن نمیخواستن عملش بکنن، قرص ها رو گفتن که بلند مدت بخور و نگه دار، درست؟ بعد از اون سال 2013-14-15 دوز بدن تغییر میکنه طبیعتاً، این قرص هایی رو که مصرف میکنه دیگه بدن واکنش های دیگه ای بهش نشون میده،
دقیقا.
و دوز بدن و اون میزانی که باید به بدن برسه دیگه درست نمیرسه و شاید اون کارایی رو دیگه اون قرصا نداشته باشن، پس تغییرات میدن، یه مقداریشو بالا میبرن، یه مقداریشو پایین میارن، اونایی که زیادی هست کم میکنن. ولی مثلا در سال 2019، همین مثلا یکی دو ماه پیش، من مجددا این دوست رو دیدم، همچنان
از اون قرص مصرف میکرد،
ثابت ایستادگی میکرد که نه، سال 2012 به من اون قرصه رو دادن من بخورم. میدونی؟ من براشون اینجوری مثال گفتم، بابا کل بدن شما ظرف دو سال تغییر میکنه، همه مولکولاتون و پوست و گوشت و استخون همه چیش بازسازی میشه، از بین میره، یه چیز جدیدی به وجود میاد و واکنش دیگه ای نشون میده. اینی که خیلی از این قرص هایی که شما مصرف میکنین الان دیگه اصلا به دردتون نمیخوره، کما اینکه اگر نسخه جدید دکترتون رو مثلا نگاه بکنید، اینجا نوشته شده مثلا دیگه یه دونه از اینا بخوره. گفت مثلا دوستان گفت نه تو این مخصوصا این میگی من نقرس بگیرم مثلا فلان. و میخوام همینو بگم که این عادتهای ماست که خیلی وقتا به ضرر خود شخصمون، بدنمون، وجودمون، سلامتیمون آسیب میزنه.
آره، حالا اگه بخوایم یه خورده بگیم که ما به طور اعتیادگونه، اینجوری بخوایم بگیم به طور اعتیادگونه عادت میکنیم به یک چیزی و اون چیز رو وسواسگونه به طور وسواسی دنبال میکنیم، فکر کنم این حرف و این چیز رو درستر نشون بده که مثلا ما روزی که در دوران مصدق به این نتیجه رسیدیم که آمریکا با کمک آخوندا و گندلاتا اومد چیز کرد، اومد حکومت مصدق رو
کنار زد،
آره، و
پهلوی رو دوباره مستقر کرد.
پهلوی حالا اشکال نداره استقرار مجددش، به خاطر اینکه خب اون شاه بوده، دیکتاتوری مستقر شد، در از شاه باید می بود و تصمیمات رو مجلس و نخست وزیر می گرفت. نخست وزیر قانونی و ما رو چپه کردن و به هر حال حالا نمیدونم شاید هم شاه مجبور شد بعد از اینکه یه نخست وزیر قدرتمند و چیز کنن خودش جای اون نخست وزیری بگیره و دیگه ادامه داد. شاید هم اونم یه تعصبی داشت که اینجوری عادت کرد که عادت به قدرت کرد و دیگه نتونست قدرت رو محول کنه به مجلس مشروطه و فلان اینا. کاری ندارم، بحث اینجوریه که ما فکر میکردیم واقعا یه مدتی، خود من جز کسایی بودم فکر میکردم واقعا آمریکا و این اشغال سفارت و این کاری که با آمریکا کردن کار درستی بوده، به خاطر اینکه آمریکا مثلا میتونسته یه 28 مرداد دیگه درست بکنه. ببینید تجارب ما چقدر میتونه توی تصمیم گیری ها، توی طرز فکر ما، توی تأثیراتی که ما توی اجتماعمون میذاریم چقدر میتونه دیدگاه ما تأثیر داشته باشه و چقدر میتونیم ما اشتباه فکر بکنیم. در جایی که من اگر بپذیرم که من میتونم هر لحظه هر جایی اشتباه فکر بکنم، اون موقع دیگه اصرار روی طرز فکرم و روی افکارم ندارم، روی دیدگاهم اصرار ندارم، اون موقع شروع میکنم آموزش پذیر شدن، حاضر میشم چیز یاد بگیرم، دست از تعصباتم برمیدارم و سعی میکنم تجارب گذشتم و به جای اینکه روی کولم بکشم به شکل نفرت، به شکل رنجش، به شکل اینا تو همه برنامه هم، تو بیشتر برنامه هم به شکل رنجش، سعی میکنم اونا رو بذارم زیر پام و ارتفاع بگیرم و رشد بکنم و عشق رو بیارم توی زندگیم، این عشق رو خرج کنم. یعنی اینکه فقط بیارم دست خودم بگیرم اونم میشه تعصب. حاضر باشم از این عشقی که توی زندگی میاد، چون یادم صحبت این شد که به بچه‌ها فرصت اشتباه بدیم دیگه، فرصت اشتباه دادن خودش یه بخشی از عشقه. اگر ما به دیگران آماده باشیم فرصت اشتباه بدیم، بهشون عشق دادیم، فرصت اشتباه کردن، چون اشتباه
خیلی زندگی کردن و یاد
زندگی کردن و یاد بدیم. این یه حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم، این بخش اول سهم ماست به نظر من. بخش اول سهم ما تربیت فرزندانی است، یعنی تربیت نه، رابطه عاشقانه با فرزندانمونه. سهم اول ماست الان توی این سنایی که هستیم و فرزند داریم، و چون صحبت فرزند داشتن، اونایی که فرزند ندارن بحث چیز دیگه است سهمشون، حالا ما به شکل دیگه. حتی ما به گونه پیش اومده که ما فکر میکنیم به ظاهر کوچیک هستیم. چیز عطار میگه من به نظر قطره، به معنی یمم. به نظر میاد که ما آدم های کوچولوی هستیم که کاری از دست
یم به معنی بله. دریا،
بله دریا. میگه من به نظر یه قطره میام که یه گوشه ای افتادم و نمیدونم پلان، ولی در معنا دریایی هستم، عظمتی داره انسان. حتی مولوی میگه تو از فلک برتری، از ملک، از فرشته ها هم بزرگتری، تو خودت رو نمیتونی دست کم بگیری و نباید دست کم بگیری. چگونه سهم من، داشتم نگاه میکردم چند وقت پیش به یکی از به یه دریاداری، یه تیمسار دریادار آمریکایی صحبت میکرد، میگفت میخواین دنیا رو عوض کنین، همه توی چیزتون جمع، از تخت خواب خودتون شروع کنین، تخت خواب خودتون رو مرتب، صبح که از خواب پا میشین تخت خواب خودتون رو مرتب بکنین. و واقعیتی در این مثال نه، این مثال ساده است، واقعیتی در این نهفته است که همیشه، حتی من یادم از اول انقلابم صحبت میشد، اگر میخوای جامعه رو تغییر بدی اول از خودت شروع کن، از خودت شروع کن تغییر کردن. خودت میبینی که جامعه داره تغییر میکنه. یعنی دیدگاه منه که یه مقدار
ناخودآگاه وقتی اپیدمی بشه در سطح جامعه اتفاقی و همین میشه دیگه، تغییرات نه. شروع میشه نه. اگر همه مردم ایران تصمیم بگیرن که قوانین راهنمایی رانندگی رو در ایران رعایت بکنن، خب
این اتفاق نمیفته مگر اینکه یه عده شروع بکنن دیگه، یه عده شروع بکنن. چون قوانین من اومدم سوئد متوجه شدم که اصلا اینجا درسته قانون حکومت میکنه، اما قانون، اما پلیس تو نمیبینی، ولی همه با کمال میل قانون رو رعایت میکنن. یه موضوع تفاوتی وجود داره دیگه با میهن ما،
کار ریشه‌ای شده،
کار ریشه‌ای شده، زنده باد. به جایی رسیدن اینا که میبینن که آقا اصلا منافع همگانی در رعایت قانونه، و این چیزی نیست جز این که وقتی به خودشون نگاه کردن دیدن که آقا من خودم یه انسانم، یه خودخواهی هایی دارم، یه تعصباتی دارم، یه چیزایی هستش که من براش تصمیم میرم، باید به نفع من باشه. اما بعد که نگاه میکنم به اطرافم میبینم من توی اجتماعی زندگی میکنم، اگه منافع همگانی برآورده بشه منافع منم برآورده میشه. اگه قرار باشه من برم جلو کار خودم رو تنها پیش ببرم، خب معلومه که این اتفاق نمیفته.
ممکنه
که
ممکنه منافع کوتاه مدتی ازش بگیرم ولی به صورت بلند مدت به ضررم تمام خواهد شد.
همینطوره دیگه، الان همینطوره که ما میبینیم در ایران اتفاق افتاده دیگه. همه سعی کردن کار خودشون رو پیش ببرن، همه سعی کردن که
از رو هم رد چند
رو هم رد. آره آره، من متاسفانه یادم توی کشوری از هواپیما پیاده شدیم که کشور چیزی بود، جمهوری آذربایجان، 10 سال پیش بوده. بعد این مردم که پلکان اومدن پایین دیگه، هنوز اونجا خیلی مدرن نشده بود و اینا، با 15 سال پیش بود، اوایل که آزاد شده بود رفت آمد به اونجا، از هواپیما پلکان اومدیم پایین. بعد این مردم یه عده آدم ها شروع کردن دویدن، هواپیما ایران بودی از تهران اومده بود، یه عده شروع کردن دویدن به طرف در و هجوم بردن و فشار بردن و یه افسری که اونجا وایساده بود وایسادم، یعنی متاسفم مثلا برای چی مثلا حالا
چون
ممکنه 5 دقیقه بیشتر تو صف وایسم، من مثلا 2 نفر بیشتر جلو برم، جای اینکه به همدیگه تعارف بکنیم از همدیگه سبقت میگرفتیم. متاسفانه این بخش هست و تو یه چرخه اینا همه که دنبال میشه دیگه، یعنی اینکه یه عجله من میکنم، یه سعی میکنم دیگر اون طرف مقابل من میگه چرا من وایسم این بره، اون سعی میکنه باز
مثل این شرکت های هرمی میمونه دیگه، بزرگم میشه همجوری
مثل دومینوه، وقتی آره. یه جا خراب میشه دیگه شروع میکنه خراب شدن.
دقیقا.
تو و مثل دومینو هم هست، دوباره چیدنش و درست کردنش برمیگرده به این که یه دونه یه دونه آدم از یه جای شروع بکنه و درستش بکنه. من فکر میکنم با توجه به تجارب بشر که میبینیم الان توی کشورهای پیشرفته، مثل روابط داخل خانواده که تنظیم شده، کسی پدری حق نداره بچه‌شو کتک بزنه، مثل اینها، اینا من دارم مثال میزنم، شاید خوب باشه شاید بد باشه، من اصلا اصراری روش ندارم. از تجارب بشریت و از تجارب قانونگذاری های بشریت اگه ما استفاده کنیم، شروع میکنیم دومینومونو یه دونه یه دونه دوباره سر جاش گذاشتن. اینطوری هم نیستش که مانعی داشته باشیم که نتونیم از سر راهمون برداریم. ما هم یه ملتی هستیم که وقتی شروع به پیشرفت میکنیم، من مطمئنم که با سرعت بسیار زیادی این اتفاق برامون میفته. شاید اگر بهتون بگم ظرف 10 سال ما میتونیم با همین اجتماعی که شما به نظر درب و داغون میاد به جایی برسیم که سنگاپور و نمیدونم کره و اینا به همون حسادت بکنن، اصلا دور از انتظار رو تصور نیست.
شهرام عزیز مرسی از تو به خاطر برنامه امروز، خیلی فرصتمون کوتاهه، مرسی از تو، خداحافظی بکنیم، از هفته آینده شروع میکنیم دوباره به خلوت دل برمیگردیم. بیشتر
میخواستم من سهم منو دنبال کنم، همون خلوت دل، هیچ فرقی
بله.
نمیکنه،
میریم دنبال سهم
خودمونو ببینیم چی هست توی این قضیه.
حتما، خیلی هم ممنون، روزت بخیر باشه.
مرسی.